الرحمن الرحیم. خب در بحث وصیت مطالبی که در جلسات گذشته بررسی شد، تعریف وصیت و اوصاف وصیت، این چه قبول وصیت آیا کاشف است یا ماگل است، اینا را جلسه قبلی خوندیم. این جلسه در مورد اهلیت موصی و موصاله، موصی برای وصیت باید اهلیت داشته باشد و موصاله هم باید اهلیت داشته باشد. این چه میگوییم موصی اهلیت داشته باشد؟ اهلیت موصی در زمان وصیت است که باید اختیار تصرف در مالش را داشته باشد، اما در هنگام فوت این لازم نیست که اهلیت داشته باشد. در ماده 835 اگر ملاحظه کنید، موصی باید نسبت به مورد وصیت جایز التصرف باشد، مهجور نباشد. 835 موصی باید در زمان انشاء وصیت اهلیت داشته باشد، چون در لحظه وصیت نسبت به تملیک مال خودش تصمیم میگیرد. لازم نیست که اهلیت موصی تا زمان فوت ادامه و استمرار داشته باشد، این ضرورت اینه، ولو بعدن جنون بر او عارض بشود، ولو بعدن صفح بر او عارض بشود، ورشکسته بشود، اینا مانع از اون وصیتی که قبلن انشاء شده نیست. دو، پس یک شرط این است که دارای اهلیت باشد. شرط دو میشنه اهلیت استیفا را داشته باشد. این البته اختلافی است، اهلیت استیفا آیا در موصی شرط است یا نه، چون در فقه گفته می شود که بچه 10 ساله هم میتونه وصیت کنه، وانچه اهلیت استیفا ندارد. در قانون نه، ولی در فقه، ولی در وصیت بچه که 10 سال هست، مورد استثنایی است. بچه 10 ساله اهلیت استیفا ندارد، ولی در این حال گفتند که وصیتش صحیح است. اما از نظر قانونی نه، موصی باید نسبت به مورد وصیت جایز التصرف باشد و غیر بالغ جایز التصرف نیست. البته شما اگر به سایر کشورها، به حقوق سایر کشورها هم نگاه کنید، سن وصیت با سن سایر اعمال حقوقی متفاوته. معمولا سن وصیت کمتره، سن وصیت کمتره. مثلا سن رشد را 18 سال می دانند، مثلا در حقوق انگلستان سن وصیت را 14 سال می دانند، سایر اعمال حقوقی رشد به 18 سالگی یا 14. یا در بعضی از کشورها سن رشد 20 ساله ولی سن وصیت 16 ساله، مثل مصر. در قانون مصر سن رشد 18 سال ولی سن وصیت 16 سال. در فقه ما هم اینچنین است دیگه، در فقه سن وصیت 10 ساله ولی سن رشد چیه؟ 15 ساله. معمولا سن وصیت کمتر از سن رشد است، ولی در حقوق ما نه، همون 18 سال که سن رشد است اطلاق دارد دیگه، نسبت به همه موارد، همه اعمال حقوقی و همچنین وصیت. در قانون مدنی ایران یه مورد است که بر اساس هم ماده 836 کسی که خودکشی میکند، این دیگه اهلیت ندارد برای وصیت، استثناء هست دیگه، با اینکه خب روش دارد و سایر شرایط را دارد ولی اهلیت وصیت را ندارد. ماده 836 را اگر نگاه کنه، هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند، یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید، آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود. یعنی با این شرایط، این چی میگیم شخصی که خودکشی میکند وصیت او نافذ نیست، این شرایطی دارد. یک شرطش این است که وصیت بعد از اقدام به خودکشی باشد، این نافذ نیست. اما وصیت قبل از اقدام به خودکشی اون نافذ است. وصیت بعد از اقدام این نافذ نیست. بله؟ بله بله، به معنی همسه. دو، شرط دوم این است که شخص در اثر همین عمل فوت بکند و الا به قصد خودکشی، این طناب را انداخته گردنش، هنوز کشته نشده، وصیت میکند ولی کشته نمیشود، بالاخره نجات پیدا میکند، این نافذ است، این صحیحه و نافذه. منجر به موت او بشود نافذ خواهد. سه، شرط سوم این است که اقدام این شخص به صورت ارادی و اختیاری باشد و الا به زور با اکراه و اجبار او را وادار به خود کنید، میگه باید خودت را بکشی و الا برای من تو را میکشم با چه کشتنی، چه دیگه تاب تحمل آن را نخواهی داشت. ارادی باشد، اختیاری باشد، با اجبار باشد، او را اجبار میکند، در همون حال اجبار برای این وصیت میکند، این وصیت نافذه، چون خودکشی ارادی و اختیاری نبوده است. پس همطور که میبینید این ماده 835 و ماده 836. بله، که 35 جایز و تصرف بودن را تصریح میکنه، 836 هم در مورد خودکشی. این راجبه. پس شخصی که خودکشی میکند ولی اون که سایر شرایط وصیت را دارد، با این شرایطی چه گفته شد، یه بار هم ماده را بخونید آیا این شرایطی چه گفتیم اینجا هست یا نه، با این شرایط وصیتش نافذ نخواهد بود. یه بار هم بخونید، هرگاه کسی به قصد خودکشی، این یعنی چه؟ یعنی ارادی باشد دیگه، قصد خودکشی، و الا اگر قصد نداشته باشد، غیر ارادی باشد، نه اونجا ما دلیلی نداریم که وصیت او نافذ نیست، خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل چه موجب هلاکت است. اعمالی که نوعاً موجب چه می شود؟ این هم یه شرط است، هلاکت می شود. اما اجر نه، یه کارهایی را انجام بدهد که نوعاً موجب هلاکت نمی شود، با خودکار خودش را بزند، نوعاً موجب هلاکت چه نمی شود. حالا اتفاقاً ولو کشته شد، ولو اتفاقاً کشته شد، این وصیتش نافذه. چرا؟ چون نوعاً این منجر به هلاکت نمی شود. و پس از آن وصیت نماید، همه اینا قید احترازی هستند دیگه، پس از آن، یعنی پس از اقدام به خودکشی، و الا قبل از اقدام به خودکشی وصیت کرده باشد، اون نافذ است و صحیح. یک شرطش هم این است آن وصیت در صورت هلاکت، یعنی خودکشی منجر به کشته شدن او بشود، و الا منجر به کشته شدن او نشود، وصیت باطل نیست. بله، اینا شرایطی است که خب در ماده 835 گفته موصی باید نسبت به مورد تصرف جایز التصرف نسبت به مورد وصیت جایز التصرف باشد. حالا این سوال مطرح می شود چه آدمی که ورشکسته شده، شخص مفلس، آیا می تونه وصیت کند؟ وصیت تملیکی یا وصیت عهدی؟ میگیم بله میتواند وصیت بکند. چرا؟ چون الان مفلس است دیگه، ورشکست شده. اجرای وصیت برای چیه؟ بعد از فوت است، بالفعل چی نیست. از اوصاف ذاتی وصیت گفتیم معلق بر موت بودن است. پس ولو الان این شخص ورشکسته، ولی میتونه وصیت کند برای بعد از فوتش. خب این اولم. و ثانیم، پس از فوت اول باید دیون او را پرداخت کنم، دیونی که دارد پرداخت کنم. اگر اموالی باقی بماند وصیت اجرا خواهد شد. الان ندارد یا الان دارایی او کمه، خب ولی شاید بعد از 10 سال میمیرد، دارایی او چیه؟ بیشتر میشود. خب دیونش را پرداخت میکنند. اگر چیزی بماند وصیت او را اجرا میکنند. بنابراین وصیت آدم مفلس با طلب طلبکاران هیچ منافاتی ندارد. چرا منافات ندارد؟ چون اجرایش چه بعد از فوت، الان چه اجرا نمی کنند تا بگوییم چه موجب تضییع حق طلبکاران می شود. لذا می تونه وصیت کند. جزء ماترک هست دیگه، جزء ماترک هست با. خب سوال بعدی، آیا راهن، بله آیا راهن میتواند نسبت به مورد رهن وصیت کند؟ یه شخصی که رهن گذاشته، وصیگه گذاشته، اون وصیگه را وصیت بکند. خب این وصیت گفتیم دیگه مربوط به بعد از موت است، منافاتی با رهن ندارد، الان وصیگه هست. اما اجرای وصیت، این را وصیت میکند برای شخص دیگر، مربوط به بعد از موتشه. و از اون طرف این که وصیگه گذاشته، این بدهکار است دیگه، بعد از موت دیونش را پرداخت میکنند، وصیگه را چیه؟ آزاد میکنند. زام ماده 868 که گفته مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته. ببینید مالکیت پیدا می شود، مالکیت متزلزل هست. اگر یه نفر بمیرد بدهکار است، اینا مالکیت پیدا می کنن به دارایی متوفا، ولی مالکیت اینها مالکیت استقراری نیست، مالکیت متزلزل است. این یعنی چه مالکیت؟ یعنی اینها حتی قبل از ادای دیون تقسیم ترکه جایز است یا نه؟ در مدنی حب خونده دیگه در باب شرکت. آیا ورثه می توانند قبل از ادای دیون ترکه متوفا را تقسیم کنند؟ می تونند تقسیم کنند دین را از مال خودشون پرداخت کنند، منافاتی ندارد. حتما لازم نیست که از عین مال متوفا این را پرداخت کنند، میتونن تقسیم کنن، بعد اون دینی که بر عهده مورث اینها هست این را از مال خودشان پرداخت بکنن. این راجع به موسی. و اما شخص موساله یعنی کسی که به نفع او وصیت شده. موساله یا یک شخص حقیقی هست یا یک شخص حقوقی هست. فعلا اون حقیقی را بحث میکنیم، شخص حقیقی. چه شرطی دارد؟ برای موساله 2 تا شرط گفته شده. یکی این است که باید موجود باشد، باید موساله وجود داشته باشد. اون تا الان بحث میکنیم موساله وجود داشته باشد در چه زمانی وجود داشته باشد؟ در زمان وصیت یا در زمان اجرای وصیت. این الان بحث میکنیم. پس یک شرطش این است، یک شرطش هم این است که اهلیت داشته باشد. اهلیت داشته باشد. مثلا برای شخصی که کافر هست، وجود دارد برای شخص کافره، میشه وصیت کرد انسان قسمتی از اموال خودش را به شخصی که کافر هست وصیت بکند. این در قانون نیست ولی در فقه گفته شده کافر حربی باشد وصیت به آن جایز نیست، ولی کافر ذمی باشد وصیت به آن چیه؟ صحیح است. چه فرقی است میان ذمی و حربی؟
ذمی آشفتی که مالیت داره
کتابی است دیگه، همون اهل کتاب، مسیحیان، یهودیان که در کشور اسلامی زندگی میکنن مالیات میدن و اینا، یه را میگم کفار ذمی. کافر حربی نه، کفاری که اهل کتاب نیستن، هیچ کتاب آسمانی معتقد نیستن، مثلا بودایی ها، هندوها و امثال اینا، اینا را کفار حربی میگن. خب این در مورد مصالح چه میگیم اهلیت داشته باشد. لذا نسبت به او صحیح. حالا الان نیست ولی در گذشته بود، مثلا عبد برده، انسان میتونه به برده وصیت کند؟ نه. چرا؟ چون برده مالکیت ندارد. موسی که موسی به را وصیت میکند، یعنی مصالح مالک میشود دیگه، در حال چه برده نمیتونه مالک بشود. همونطور چه کافر حربی مالکیتش مالکیت محترم نیست، مالکیت کفار کتابی مالکیت محترم است، ولذا کسی نمیتواند متعرض اونها بشود. ولی کفار حربی این چنین نیستن، نه جانشون محترم است نه مالشان محترم است. اگر مصالح شخص خارجی آیا اهلیت دارد یا نه؟ میگیم مصالح باید اهلیت داشته باشد. شخصی که غیر ایرانی است، خارجی هست، بیاد وصیت کند موسی اموالش را به یک شخص خارجی، آیا این وصیت نافذ است؟ نه نه. در مورد منقولات چه مشکلی نیست، در مورد منقولات، اما در مورد غیر منقولات مثلا زمین، ساختمان و امثال اونها بستگی به قانون کشور دارد دیگه. آیا قانون این کشور اجازه تملک خارجی ها را میدهد یا نه؟ بعضی از کشورها اجازه میدن، بعضی از کشورها اجازه نمیدن. اگر قانون اجازه بدهد چه فبا، اما اگر اجازه ندهد میتوانند بفروشن و بها اشتا به اون شخص خارجی چه مصالح واقع شده. آیا حمل اهلیت دارد؟ مصالح حمل باشد. گفتیم دو تا شرط دارد دیگه مصالح. مصالح باید وجود داشته باشد. این را هنوز بحث نکردیم، بلان میرسیم. یکی این است که اهلیت داشته باشد. کافر حربی گفتیم اهلیت ندارد، کافر ذمی اهلیت دارد. خب حمل چطور؟ شخص خارجی هم نسبت به اموال منقول اهلیت دارد، در مورد غیر منقولات بستگی به قانون کشور دارد. حمل چطور؟ یه بچه که هنوز به دنیا نیامده، کسی مالش را وصیت کند برای حمل، که هنوز به دنیا نیامده، هنوز متولد نشده، این حمل اگر زنده متولد بشود، زنده به دنیا بیاید، خوب این اهلیت دارد و وصیت نسبت به او صحیح است و نافذ. ماده 850 را ملاحظه کنید. ماده
شرط
مالی عیب نداره، وصیت معامله نداره، الان چون در معاملات هم تعلیق مشکلی نداره. ماده 850 را ببینید، مصالح باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود چه برای او وصیت شده. این دو تا شرط در ماده 851 تصریح کرده وصیت برای هم صحیح است، منتها یه قیدی دارد، لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد. ارثش هم این چنین است. حمد در چه صورتی ارث میبرد؟ زنده متولد. ولی اون چه حیات مستقده نداشته باشد، یه چند لحظه زنده بماند بعد فوت کند، این ارث میبرد. چرچه بعضی از مذاهب گفتن چه نه، ارث در صورتی چه حیات مستقده باید داشته باشد. اما ما میگیم نه، حیات مستقله هم شرط نیست، برای چند لحظه زنده بماند بعد فوت بکند، این اهلیت دارد هم برای ارث بردن و هم برای چی؟ برای موسی لهواقع شدن. اون موردی که بله به تبع موجود، به تبع موجود میشه، اون را میرسیم اتفاقا. وصیت با وقف چه فرقی دارد؟ خب پس وصیت برای هم چه شد؟ صحیح هست منتها به صورت معلقه. معلق به چیز؟ زنده بود. همطور که ارث متوقف برای این است این زنده متولد بشود. اما
وصیت
میرسیم، اون مربوط به موجود بودن است، اون رو الان میرسیم، چه به تبع موجود یا مستقلن، اون رو الان میرسیم. بله، اهلیت استیفا شرط نیست، اهلیت استیفا شرط نیست. خب اما اگر نه این حمل به صورت مجرمانه سکت بشود، به صورت مجرمانه پدر مادر یا بالاخره پزش به صورت مجرمانه این را سر، چون جایز نیست دیگه، سکت جنین شرعاً جایز نیست. آیا این اهلیت دارد یا نه؟ بله اهلیت دارد. ماده 852 را نگاه کنید. اگر هم در نتیجه جرمی سکت شود، 852، اگر هم در نتیجه جرمی سکت شود مصابه به ورثه او میرسد، یعنی این اهلیت دارد دیگه، منتها به ورثه‌اش میرسد، مگر اینکه جرم مانع ارث باشد. یعنی چه؟ کسی که کشته دیگه اون نمیتواند ارث ببرد، وارث او دیگه شنا، اون باید خودش دیه بدهد دیگه. اگر پدر سکت جنین بکند یا مادر سکت جنین بکند یا هر دو اینا، خب اینا باید دیه بدهند دیگه، از اون دیه که میدهند دیگه خودشون اس نمیره برن، دیه میرسد به سایر، مثلا به برادرانش، خواهرانش، نباشد طبقه دوم، نباشد طبقه سوم. نه ما نه ما نیست، اون در ارث هست. ارث میگیم قتل از موانع، اما در وصیت چی میشه؟ اون
شرط مانده، اگه به خاطر
وصیت دو دوست اگه شده اون چی معلوم میگه؟ بله، انسان به قاتل خودش میتونه وصیت کنه، میدونه او رو این را میکشد، او میکشد ولی این احسان میکند برای او خانش را وصیت، هیچ اشکالی نداره. قتل از موانع ارث است، نه از موانع بده. من جان چه عرض کردم دیگه، کشتن چه به خاطر این باشد که میخواد او را بکشد و از او چیزی را بگیرد. خب این هم را. حالا اگر شک و تردید باشد چه آیا زنده متولد شده یا مرده، پس ببینید هم زنده متولد بشود، هم ارث میبرد، هم وصیت را اجرا میکنند. مرده متولد بشود؟ نه. اگر سکت بشود چه مجرمانه هست، باز این موجب من از وصیت نمی شود، وصیت را اجرا می کنم، مصابه به ورثه این می رسد. و اما در صورتی که ما شک داشته باشیم که آیا این زنده متولد شده یا مرده، زنده متولد بشود هم ارث می برد هم وصیت را برای او اجرا می کنم، مرده متولد بشود نه. خب با شک در حیات حین ولادت چه اصلی جاری میشود؟ اصل عدم، استصحاب نیست. اصل عدم با استصحاب چه فرقی داره؟ ببینید ماده ببینید در صورتی که ما شک کنیم که آیا این زنده متولد شده یا مرده متولد شده، همه فقها و خود قانون مدنی هم میگن که اصل بر چیه؟ عدم حیاته. من سوالم این است، این جایزه داره تا هر کس جوابش بده. اصل عدم حیات با استصحاب عدم چه تفاوتی داره؟
استصحاب رو اگر مثلا
نه بیده ولی دوزده خب درست گفتی. حالا چرا در مورد جنین استصحاب عدمی جاری نمی شود، اصل عدم جاری می شود؟ چرا سابقه داشت؟ الان نیم ساعت قبل زنده بود، پزشکا گفتن زنده است. بعد از نیم ساعت که متولد شد ما شک میکنیم زنده متولد شد یا مرده. چرا اینجا نمیتونیم استصحاب حیات را بکنیم؟ باید نیم ساعت قبل زنده بود، اصل عدم را جاری میکنیم نه استصحاب حیات را. نه حالت سابقه دارد دیگه. میگم نیم ساعت قبلی این زنده بود، اینجا اگر بخواهم استصحاب جاری کنیم باید استصحاب حیات را جاری کنیم. بابا پزشکا میگن زنده است، کامل شده پزشک. بابا نیم ساعت قبل زنده بود، کامل و کامل بود. من سوالم این است، چرا در قانون هم میکنیم که اصل عدم حیات است، چرا اینجا استصحاب حیات را نمی کنیم؟ استصحاب عدمی را نمی کنیم چون سابقه حیات است دیگه، زنده بوده. اما چرا استصحاب زنده بودن میگیم نیم ساعت قبل بالاخره این حرکت داشت زنده بود، بعد از نیم ساعت چه به دنیا آمده شک میکنیم زنده به دنیا آمده؟ خب با استصحاب اثبات کنیم دیگه، بگیم نیم ساعت قبل زنده بود، عین الولاده هم زنده بود، پس اسم میبرند و وصیت هم در مورد او اجرا میشود. چرا استصحاب حیات را جاری نمیکنیم؟ با آنچه حالت سابقه چیز؟ استصحاب ابقاء ماکان هست دیگه، آنچه در گذشته بوده. با بگیم اینجا هم حالت سابقه معلوم است دیگه، حالت سابقه زنده بودن است، چرا استصحاب را جاری نمیکنیم؟ این دلیلش این است که در استصحاب گفتم بقاء موضوع شرط است، اونم بقاء موضوع عرفن نه عقلن. شما با دید عقلی نگاه کنید، بله حیات بعد از ولادت با حیات قبل از ولادت هیچ فرقی نداره. حیات بعد از ولادت استمرار همون حیات قبل از ولادت دیگه. آیا بعد از ولادت یه روح دیگر در او دمیده می شود؟ نه، همون روحی است که قبل از ولادت دمیده شده و منشأ حیاته. با دید عقلی نگاه کنید، حیات بعد از ولادت با حیات قبل از ولادت هیچ فرقی ندارد، میتونیم استصحاب جاری کنیم. ولی در اصول گفتن چه؟ در استصحاب چه بقای موضوع شرط است، بقای عرفی شرط است نه بقای عقلی. عرف اینها را متفاوت میداند. عرف میگه حیات بعد از ولادت با حیات قبل از ولادت دو موضوع جداگانه هستند. لذا میگن عالم جنین. عالم جنین خودش یه عالمی هست دیگه، ولی اونش هیچ کس از اونجا اطلاع ندارد اونجا چه میکرده، ولی بالاخره یه عالمی است. حیات قبل از ولادت با حیات بعد از ولادت دو موضوع هست، چون دو موضوع هست نمیتونیم استصحاب را جاری کنیم. چرا؟ چون موضوع عوض شده. شرط استصحاب شرط استصحاب چیز؟ شرط استصحاب این است که موضوع تغییر پیدا نکند. در اینجا موضوع تغییر پیدا کرده است. ماده 876 جان نگاه کنید. با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی شود. وصیت هم مثل وراثته. با شک در حین ولادت حکم وراثت نمی شود. حکم 876 وصیت هم مثل وراثت. دلیلش را گفتم دیگه. دلیلش چه شد؟ استصحاب حیات اینجا جاری نیست. اصل عدم جاری می شود. اصل عدم این است. هر چیزی که در حدوث و عدم حدوث آن شک کنیم اصل چیست؟ عدم حدوث آن است. مگر اینکه وجود ثابت. مثلا شک میکنیم که آیا فلانی مرده است یا نه، آیا فلان حادثه اتفاق افتاده یا نه، اصل عدم حدوثه. در اصل حدوث شک کنیم اصل عدم حدوثه. منظور مبنای این ماده 876 چی؟ اصل عدم هست نه استصحاب. چرا استصحاب جاری نمیشود؟ به خاطر همین نکته چه خدمتتون عرض کردم. این یک شرط. شرط بعدی برای مصالح این است که موجود باشه. این یک کمی بحثش گسترده است. جلسه بعدی.